بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعد فلا یرا و قرب فشهد النجوا، ثم الصلاة والسلام على حقیقة وجه الاتم العارف باللوح والقلم والواقف على جميع السياسات والحكم حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم ومن شك في كفر أعدائهم من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبة للمتقین. روز اول ماه محرم و روز توسل به ذیل عنایات باب الهوائج الالله حضرت مسلم ابن عقیل صلوات الله و سلامه علیه، امیدواریم که خداوند توفیق زیارت حرم نورانی حضرت مسلم رو در زاویه مسجد کوفه روزی هممون بکنه و امیدواریم که در این روز اول ماه عزای ابی عبدالله به دستان یدالله امام زمان نام هممون در تومار ملازمین رکاب حضرت بقیت الله ارواح و منسواه و فداه ثبت و ضبط بشه برای عرض تسلیت به محضر مبارک امام عصر و همچنین هدیه به روح پرفتوح اول سفیر ابی عبدالله حضرت مسلم سلام الله علیه. ما همه با هم صلواتی ختم بفرمایید. امسال با استعانت از سید الشهدا سلام الله علیه هر روز رو اختصاص میدیم به همون شخصیتی که هر روز از این روزهای دهه اول ماه محرم به نام مبارکش مزین شده. معمولا از قدیم مرسوم بوده که در تهران روز اول عزاداران سید الشهدا ارواحنا فداه متوسل میشدن به حضرت مسلم. حضرت مسلم شخصیت بزرگیه و در بزرگی ایشون همین یه نکته بسه که سید الشهدا ایشون رو به عنوان اول سفیر خودش به سمت کوفه فرستاده. معلوم میشه که ایشون مورد لطف خاصه و ویژه حضرت سید الشهدا بوده که آقا ایشون رو به عنوان پیشقراول و به عنوان سفیر خودش میفرسته برای بیعت گرفتن از اهل کوفه. این کار مهمیه. سفیر امام حسین بودن یعنی نمایندگی تام الاختیار داشتن از جانب امام معصوم، این چیز کمی نیست. و زمانی هم که حضرت مسلم رو میفرسته به سمت اهل کوفه، در اون نامه‌ای که امام حسین به کوفیان مینویسه حضرت مسلم رو معرفی میکنه. مینویسد اهل کوفه حواستون باشه، کسی رو دارم میفرستم سمت شما که سه تا ویژگی داره. در حقیقت امام حسین سه تا مدال میندازه گردن مسلم. می نویسد قد وصل الیکم اخی برادرمه و ابن عمی پسر عمومه و ثقتی مورد اعتماد منه مورد وثوق منه نماینده تام الاختیار منه. من میخوام عرض بکنم بزرگترین افتخار مسلم سلام الله علیه در مدت عمرش اینه که تاییدیه گرفته از امام زمانش. و ما که توفیق داریم در جوار حرم سید الکریم در تهران زندگی میکنیم، یعنی اهالی تهران، این رو باید بدونن اگر حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه با چهار تا واسطه میرسه به امام مجتبی، و امامزاده صحیح السند و صحیح النسب هست، این صرفا دلیل نمیشه که در بین امامزاده ها اینطور جلوه کنه، گرچه خود امامزاده بودن امتیاز بزرگیه، اما اون چه که در کنار امامزاده بودن حضرت عبدالعظیم موجب درخشش ایشون شده، تاییدیه که از سه تا امام معصوم گرفته. وقتی که حضرت عبدالعظیم میرسه خدمت مولای ما حضرت امام هادی علیه السلام و عقاید خودشو عرض میکنه، حضرت وقتی عقاید جناب عبدالعظیم حسنی رو شنیدن دعاش کردن، فرمودن ثبتک الله بالقول الثابت، یا ابوالقاسم خدا تو رو در این عقاید پاک استوار کنه. تاییدیه گرفته از امام معصوم، مورد وثوق امام هادی بوده، مورد تایید و امضای سه تا امام معصومه، و جناب مسلم سلام الله علیه هم همینطوره. وقتی ابی عبدالله به اهل کوفه می نویسه ایشون ثقه منه، مورد اعتماد منه، یعنی این آقا از ناحیه مقدسه امام زمانش مهر تایید دریافت کرده و این خیلی قیمت داره. اصلا مسلم است چون تسلیم اوامر ابی عبدالله بود. آخه یه وقتایی برخورد ماها با مکتب اهل بیت برخورد رستورانیه و این خیلی بده. در رستوران منو میذارن جلوی شما، میگن چی میل داری؟ این شمایید که در اونجا حق انتخاب دارید. اما تو دانشگاه نمیگن چی میل داری؟ میگن باید این واحدا رو پاس کنی، باید نمرش رو بگیری و باید قوانین دانشگاه رو هم محترم بشموری و الا بی تعارف اخراجت میکنیم. با کسی ما اینجا تعارف نداریم. یه وقتایی برخورد ما با مکتب اهل بیت برخورد رستورانی نباشه. یعنی اون جاهایی که دوست داریم و انتخاب میکنیم، اون جاهایی هم که باب طبعمون نیست رهاش میکنیم. شیعه امیرالمومنین اون کسیه که طابق و نعل به نعل پشت سر اهل بیت حرکت میکنه، از خودش اجتهاد نمیکنه. اگر حرکت میکنه طبق امر اهل بیته، اگر میسته توقف میکنه بر اساس نهی اهل بیته، خواسته دل خودشو قاطی زندگیش نمیکنه. رستورانی با مکتب اهل بیت برخورد نمیکنه. خب شما تو این ایام محرم دیدید دیگه، طرف با 100 قلم آرایش از یه ماشین چند صد میلیونی گرون قیمت میاد پایین. واقعا هم امام حسین رو دوست داره، کسی هم حق نداره به این جسارت بکنه. من به شما عرض بکنم بعضن تو محافل امام حسین خانمای بد حجاب میان، ما موافق بد حجابی نیستیم، ما تمام قد از حجاب دفاع میکنیم. باید امر به معروف باشیم، باید ناهی از منکر باشیم. اگر خاطر شریفتون باشه، ما سالهای پیش در همین مجلس نورانی جلسات متعددی رو پیرامون مبحث مهم امر به معروف و نهی از منکر صحبت کردیم. ما که نمیتونیم این حرفا رو زیر سوال ببریم. امر به معروف و نهی از منکر رو که نمیتونیم تعطیل بکنیم. ما که نمیتونیم موافق بد حجابی باشیم. اما حرف من چیز دیگه ایه، منظور بنده رو اشتباه متوجه نشید. حالا یه خانومی اومده تو روضه امام حسین حجابش هم مناسب نیست. حجاب با تمام تقدسی که داره و ما هم تمام قد ازش دفاع میکنیم جزء فروع دینه، اما کسی که میاد تو مجلس امام حسین اومده سراغ اصل امامت، امامت از اصول دینه، مراقب باشیم. یه وقتایی با شمشیر فروع دین گردن اصول دین رو نزنیم. بذارین خانومی که بعد حجابه بیاد امام حسین درستش میکنه. شما مگه میتونی؟ عرضشو داری؟ هنرشو داری؟ با محبت راهو بهش نشون بده. یه جوری برخوردی نکنیم که طرف بره دیگه پشت سرش هم نگاه نکنه. این شهید مجید قربانخانی رحمت الله تعالی علیه تمام تنشو خالکوبی کرده بود. وقتی شهید شد یه جوری جنازه‌اش سوخت که هیچ اثری از جسمش نموند. یکی از رفقا میگفتش که بنده خودم پیکر ایشونو تفحص کردم، آوردم تو این معراج شهدای جنب حرم از زینب سلام الله علیها، بدنشو گذاشتم اونجا. میگم بعدم که ما وصیتشو باز کردیم، دیدیم از خدا تقاضا کرده که خدایا اول منو پاکم کن بعد خاکم کن. تمام تن من خالکوبی شده، میخوام این آثار جهالت رو تن من نمونه. شد مدافع حرم و حریم اهل بیت که امروز بنده یا طلبه مدعی باید بگم یا لیتنی کنتو معک، خدا کنه منم مثل تو عاقبت به خیر بشم. یه وقت میبینی جوونه اومده شلوار پاره هم پاشه، تیشرت جذبم پوشیده، تمام تنش هم تتو کرده، دختره اومده بد حجابه، خانومه اومده بد حجابه، بد لباسه. یه کاری نکنیم پای اینا از محافل اهل بیت بریده بشه. من این مقدمه رو عرض کردم ذهن بعضی از افراد سراغ رفتارهای خشن نره. حالا طرف اومده 70 قلمم آرایش کرده، هیچ احتیاج مالی هم نداره، از یه ماشین گرون قیمت پیاده میشه، حاضره برای قیمه امام حسین 200 تو صف وایسه. عرض کردم احتیاجی هم نداره، دونه دونه برنج این قضای بساط امام حسین هم تبرک میدونه، رو چشمش میذاره، حاضره برای قیمه امام حسین 200 تو صف بیسته، به قول امروزی ها پرستیج خودشو بیاره پایین. اما این آدم میگه من با حجاب ارتباط برقرار نمی کنم، قیمه خوردنشو دوست دارم، حجابشو دوست ندارم. جوونه میگه حاج آقا من حاضرم 2 ساعت پا به پای شما بشینم برای مظلومیت امام حسین گریه بکنم، با این نماز اول وقتش من ارتباط برقرار نمی کنم، این احترام به والدینشو دوست ندارم، این تقلید از مراجعشو نمی پسندم، حاضرم بشینم 2 ساعت پا به پاتون سینه بزنم، اما من این سینه زدن رو دوست دارم، تقید به شرعیات رو دوست ندارم. ببینید اینی که ما چی دوست داریم مهم نیست، باید ببینیم چی از ما خواستن، اهل بیت چی میپسندن، دوست دارن ما چجوری حرف بزنیم، دوست دارن ما چجوری لباس بپوشیم، دوست دارن ما چجوری کاسبی بکنیم، دوست دارن تعاملات فردی و اجتماعی ما چه شکلی باشه. اگر جناب مسلم ابن عقیل سلام الله علیه میشه ثقه امام معصوم، میشه اول سفیر ابی عبدالله، اگر تاییدیه میگیره از ناحیه مقدسه امام زمانش، برای اینه که خودشو با آموزه های اخلاقی مدرسه اهل بیت تطبیق کرده، برای اینه که در اثر اقتدا کردن به امام حسین اصطلاحاً با ابی عبدالله سنخیتی پیدا کرده است، یعنی سر تا به قدم جناب مسلم شده بود امام حسین، گفت من کیم لیلی و لیلی کیست، من هر دو یک روحیم اندر دو بدن. شما از اینجا بالاشید برید قمصر کاشون، برید توی یکی از این کارگاه گلابگیری یه 20 دقیقه وایسید، دست به هیچی هم نزنید، کارم نکنید، 20 دقیقه توی یکی از این کارگاه گلابگیری بایستید، وقتی میایید بیرون از نوک سر تا نوک پاتون بوی عطر گرفته، برو تو عطاری بوی عطاری میگیری، برو تو قصابی بوی چربی میگیری. خب یه عمر بنده اومدم و رفتم، انصافاً بیننا و بین الله چقدر بوی امام حسین گرفتم. من قبلا این خاطره رو اینجا گفتم، انقدر شیرینی دوباره میخوام تکرارش بکنم. من چند سال پیش اصفهان منبر میرفتم، یه پیرمرد اصفهانی یه شب بهم گفت فلانی من سالها تو بازار اصفهان متدینین اصفهان رو میشناختم و سالهای سال شاگرد یکی از خوبان و یکی از متدینین بازار اصفهان بودم. در اون مقطعی که من تازه پادایی رو شروع کرده بودم، مرحوم آیت الله بروجردی قدس الله سره در اصفهان تشریف داشتن، اقامه جماعت هم میفرمودن. در اون زمان مرجع تقلید مرحوم آیت الله العظما آیا استبوالحسن اصفهانی بوده، ایشون جزء بزرگان بوده. می‌فرمودند زمانی که مرحوم آیت الله بروجردی برای نماز مشرف به مسجد می‌شدند، متدینین بازار سر پا می‌ایستادند، دقایقی به انتظار آقا رد بشه این آقای بروجردی رو ببینن. یه بار به استاد گفتم حالا که چی شما اینجوری دم از آن میایید صف می‌کشید، رج و قطار می‌ایستید سر پا به انتظار آقا رد بشه شما آقای بروجردی رو ببینید، حالا ایشون هم دیدید چی گیر شما میاد، ثم مازا چه حاصل؟ اون پیرمرد متدین یه جواب قشنگی داد، گفت عزیزم تو هنوز سنت کمه، شاید در که این معنا یه خورده برات ثقیل باشه، اما اینو بدون ماها با دیدن آیت الله بروجردی یاد حضرت ابا عبدالله الحسین میفتیم، چون که گل رفت و گلستان شد خراب، بوی گل را از که جوییم از گلاب، بوی اهل بیتو گرفته بود، سنخیت و اهل بیت داشت، تا جایی که هر کی این مأموم رو میدید منتقل به یاد اون امام میشد. من امروز چی کارم؟ امروز وقتی مردم منو میبینن یاد اهل بیت میافتن. من در عمر کم خودم دیدم علمای ربانی بزرگواری رو که وقتی 10 دقیقه باهاشون میشستی تا 1 هفته توجه داشتی، این یک کربلای سیار بودن، مثل یه حرم سیار بودن، هر جا می رفتن حال و هوا و بوی اهل بیتو با خودشون می بردن. در این بازار عطاران مرو هر سوچ و بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. برو ببین چه کسی از همه به اهل بیت نزدیک داره، برو سراغ همون. من نگویم خدمت زاهد گزین یا می پرست، هر که حالت به کند در خدمتش جانانه باش. مرحوم شهید مطهری می فهمودن ما وقتی از درس اخلاق امام می اومدیم منقلب بودیم، تا یک هفته حال توجه داشتیم، تا می اومد آثار فرمایشات امام از بین بره دوباره درس اخلاق نو شروع می شد. خدا رحمت کنه استاد ما آقای مجتهدی رو، می فهمدن این معتادا رو دیدی؟ بهشون میگی کجا داری میری؟ میگه دارم میرم خودم رو بسازم. برو بگرد یا آیت الله زیابادی پیدا بکن، هرچی ازت پرسید کجا داری میری بگو دارم میرم پای منبر آقای زیابادی خودم رو بسازم، چون این آدم بوی اهل بیت رو گرفته، چون سنخیت با اهل بیت داره. آقا از شب اول قبل این سنخیت به درد بنده و شما میخوره الی یوم القیامه، که تو روایت داریم از امام صادق روحی فدا شب اول قبل ملکی به نام فتان یعنی استشمام کننده و بو کشنده میاد تو قبر، میتو بو میکنه. ببینید ما با هر کی سیر کرده باشیم، محبت هر کسی، هر جریانی، هر حزبی در دل ما باشه، بوی همونو میگیریم، باش سنخیت پیدا میکنیم، میاد بو میکشه بدن میتو، ببینه بوی کیو میده. تا در لحدم نکیر و منکر دیدن، یک یک همه اعضای مرا بویدن، دیدن ز من بوی حسین می آید، از آمدن خیش خجل گردیدن. وقتی شب اول قبل سوال می کنن من اماموک، مرادشون این نیست که اسم امام اولش یه چی بوده، مرادشون اینه که امام تو کی بوده، تو برنامه زندگی تو از کی می گرفتی. اگر یه کسی مثل من بگه امام من سید الشهدا بوده، همون آن نامه عملمو به رخم میکشن، میگن تو از ابی عبدالله تبعیت میکردی و این همه تخلف کردی. اونجا هم زبان سر جواب نمیده که من بتونم دروغ بگم از زیر این سوال در برم، اونجا زبان باطن جواب میگه، زبان باطن هم نمیگوید مگر حقیقت را. انصافا تو این روز اول ماه محرم در کنار روضه حضرت مسلم سلام الله علیه که همه وجودش تسلیم امام زمانش بود، خودم رو یه محکی بزنم ببینم چقدر بوی اهل بیتو گرفتم. ای که دم میزنی از حب حسین ابن علی، آنچنان باش که ارباب جوابت نکند. واقعا من چقدر با امام حسین سنخیت دارم. شما نگاه بکنید به کربلای سید الشهدا، یک تابلویست از ظهور تمام صفات حمیده. شما در کربلا خواهری رو در اوج میبینی، برادری رو در اوج میبینی، پدر بودن رو در اوج میبینی، عاطفه بین زن و شوهر رو در اوج میبینی. خدا نیاره اون روزی رو که بچه من بگه کاش بابای من هیئتی و متدین نبود اما خوش اخلاق بود، کاش مادر من اهل روزه رفتن و جلسه رفتن نبود اما اخلاقش خوب بود، کدبانوگری بلد بود. خدا نیاره اون روزی رو که همسر من بگه کاش خانوم من، کاش شوهر من متدین نبود اما یه خورده به من محبت داشت، من در کنارش یه خورده احساس خوشبختی می کردم. یه خانومی چند سال پیش تو همین جلسه به من گفت فلانی شوهر من خیلی امام حسینیه، منو کربلا میبره، اهل گریه کردن، اهل روزه است، اما ایشون یه کاری کرده با من که من بیچاره میگم ای کاش این امام حسینی نبود، یه خورده محبت داشت. ببینید عزیزان این حرفا حرفای ذوقی نیست، بافته ذهن بنده نیست، حقیقته. تمام رجال، مراجع، علما، فلاسفه، حکما و تمام خوبان عالم رو از صدر اسلام تا به امروز بریزن روی همدیگه، یه تارموی حضرت علی اکبر نمیشه. این عزیزان خدا تو کربلا پرپر زدن، به مظلومانه ترین شکل ممکن به شهادت رسیدن که تهش بنده همچی حق بازی از آب در بیان. امروز ما تو جامعهمون پرچم مشکی زیاد میبینیم، روزه زیاد میبینیم، خیمه های عزا رو به حمدالله فراوون میبینیم، اما امام حسینی کم میبینیم. کجا رفت مرام ابی عبدالله؟ کجا رفت سلوک امام حسین؟ این تأسی کردن ما به امام حسین در ترافیک شهری ما چقدر تأثیر گذاشته؟ طرف میاد روزه، ماشینش رو پل پارکینگ خونه همسایه پارک میکنه، طرف معطل میشه. امام حسینی واقعی کسیه که وقتی میاد روزه شده دو تا کوچه بالاتر پارک میکنه، به خودش زحمت میده اما مزاحم همسایه ها نمیشه. خدا رحمت کنه ابو ترابی رو. آزاده ایشون میفهمدن یه وقتایی پدر ما ساعت 12:30 شب یک بعد نصف شب از سر کار میومد نزدیک خونه که میشد به راننده میگه ماشین خاموش کن، میومد خودش در پارکینگ رو آهسته باز میکرد، ماشین خاموش رو هل میداد توی پارکینگ. میفهمدن در اون مقطع منزل ما طبقه چهارم بود، آسانسورم نداشت، از دم در کفششو در میآورد، چهار طبقه رو پا برهنه میومد بالا که صدای تلق و تلق کفشش همسایه ها رو از خواب بیدار نکنه. حضرت زهرا سلام الله علیها یه نوبت به جناب فزه خادمه گفت فزه برو بگرد یه ساروخ بسته با این مشخصات پیدا کن بیار. فزه میگه من رفتم گشتم پیدا نکردم، اومدم خدمت حضرت صدیقه عرض کردم سیدتی من پیدا نکردم. فرمود وای بر تو، این ساروخ بسته در نظر من معادل حسن و حسینه. ببینید چی بوده که عدل دوتا امام معصومه. میگه رفتم گشتم پیدا کردم آوردم، خانم ساروخ بسته رو باز کرد، دست خط پیغمبر بود. یکی از مفادش اینه، از ما نیست کسی که همسایه رو آزار میده ولو به اسم روزه ولو به اسم اقامه عزا. من این جمله عرض کنم خدمتتون، کل منبر امروز من تو هم یه جمله است، باور بفرمایید. من میخوام عرض بکنم خواهران و بزرگوارم و همه عزیزانی که بعدن فیلم این جلسه رو خواهید دید، امام حسین ما رو تو چشم مردم عزیز کرده. خب موشه وارد جنگل شد، این جایی برای خواب نیست، جنگلم براش ناشنا بود، غریبه بود، بالاخره گشت یه جایی گرم و نرم پیدا کرد، شب همونجا خوابید. صبح که بلند شد دید همه دارن احترامش میکنن، دارن بهش سلام میکنن، تحویلش میگیرن. گفت این مشکوکه، این طبیعی نیست. خب من اینجا کسی نمیشناسه که، من اینجا ناشنام، چرا اینقدر تحویلم میگیرن؟ یه خورده که چشماشو مالید و خواب بیدار شد دید تو یال شیر خوابیده، همه دارن به سلطان سلام میکنن، کسی به این نیست. اگر مردم امروز ما رو تحویل میگیرن، احتراممون میکنن، جلو پامون بلند میشن، بهمون التماس دعا میگن، به برکت انتصاب به امام حسینه، دلیل دیگه ای نداره. مردم ما رو تحویل میگیرن چون میگن این منسوب به شجره طیبه امام حسینه. حالا من میخوام عرضم اینه، میخوام عرض بکنم امام حسین ما رو تو چشم مردم عزیز کرده، آبرو ابی عبدالله رو نبریم. همونی که امام صادق فرمود میشست پا میشد میفرمود کونو لنا زینا، زینت ما باشید، ولا تکونو علینا شینا، آبروی ما رو نبرید، شما ها منسوب به مایید، هر اشتباهی بکنید به اسم ما تموم میشه، هر خطایی بکنید مردم پای ما میلویسن، مراقب باشید شین ما نباشید، زین ما باشید. واقعا حضرت سید الشهدا به مسلم افتخار میکرد. شاید این جمله رو اگه عرض بکنم جزاف نگفته باشم، پوز مسلمو میداد. به اهل کوفه فرمود ببینید کیو فرستادم، قد وصل الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی، آی عزیزی که دعای ندبه میخونی، در فراغ امام زمان گریه میکنی، متا متا میگی، عین عین میگی، اگر امام زمان جمعه این هفته ظهور کرد روت میشه آقا رو تو خونه زندگی دعوت کنی؟ جرأت میکنی از اون لقمه ای که میخوری به امام زمانم تعارف بکنی؟ من خیلی جا اینو گفتم، اینجا هم عرض بکنم، تصور کنید آقا ظهور کرده، آیفون تصویری خونتون زنگ میخوره، میرید پشت صفحه LCD میبینید صورت ماه امام زمان داره میدرخشه، آقا جون شما کجا، اینجا کجا، فلانی اومدم یه استکان چای باد بخورم. اینقدر زندگی من پاک و امام زمان پسند هست که همون لحظه دکمه درواز کنه بزنم بگم آقا جون رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست، یا نه باید بگم حجت ابن الحسن برو تا سر خیابون یه دور بزن من وقت کنم خمس مالم از مالم خارج بکنم، این مجسمه ها و تابلوهای ناجور رو جمع بکنم، این اسباب گناه از زندگیم بریزم بیرون تا بتونم شما رو 5 دقیقه تو خونه خودم مهمون کنم. چقدر زندگی من امام زمان پسنده. شده تا حالا من یه بار بشینم خودم رو یه محکی بزنم ببینم فقط این دوتا لبم میگه یا حسین یا نه، اخلاق من میگه یا حسین، حجاب زن و بچه من میگه یا حسین، کاسبی کردن من میگه یا حسین، خیلی یه بیت زیباست با حسین از یا حسین، یک نقطه کم دارد ولی با حسین گفتن کجا و یا حسین گفتن کجا. مسلم با امام حسین سلوک میکرد، با امام حسین زندگی میکرد. شما اگر تو زندگی مسلم حضور میافتی، از لحظه لحظه زندگی مسلم میتونستی بوی ابی عبدالله رو استشمام بکنی. ببینید تو این محافل نمیشه فضائل اخلاقی رو شناسایی کرد. چرا؟ چون اینجا همه مؤدب نشستن، نمیشه فهمید کی با ادبه. هر کسی اینجا نشسته آرامه، نمیشه فهمید کی صبوره. همه اینجا آروم نشستن دارن منبر گوش میکنن، با روزم گریه میکنن، نمیشه فهمید در این موقعیت کی اهل سخاوته. بیرون معلوم میشه. زمانی که پشت فرمون نشسته یه نفر میشینه میپیچه جلوی ماشینش، یه نفر داره ورود ممنوع میاد راه اینو میبنده، اونجا معلوم میشه این ادب داره یا نه، گذشت داره یا نه. زمانی که میفهمه شیعه امیرالمومنین گرفتاره، تمکنم داره، میتونه گره باز بکنه، اونجا معلوم میشه اهل سخاوت هست یا نیست. زمانی که تو منزل با همسرش حرفش میشه، یه محملی پیش میاد برای دعوا، اگر اونجا آقایی کرد، کزم قیز کرد، خانومی کرد، جواب نداد، اونجا معلوم میشه که اهل کرامت و بزرگواری هست یا نیست. مرحوم آیت الله یاسد محمد تقی خونساری از مراجع سلاس بوده، یعنی بعد وفات مرحوم آیت الله العظمى استبوالحسن اصفهانی و قبل زعامت و مرجعیت عامه آیت الله بروجردی، در این مقطع کوتاه سه تا مرجع متکفل امر مرجعیت شدن: مرحوم آیت الله صدر، مرحوم آیت الله حجت و مرحوم آیت الله آی خونساری قدس الله اسرارهم. در بزرگی و عظمت و مجد و تربیت یافتن این سه مرجع همه یه تیکه بسته که این سه بزرگوار چشم رو ریاست بستند تا آیت الله بروجردی بشه آقای جهان تشیع. خیلی مهمه. اگر اینجای واعظی وارد بشه از بنده بزرگتر، باسوادتر، بهتر، خبرتر، من شاید بهش تعارف بکنم، اما از خدا می که قبول نکنه. آه امروز شما حفاظه کنید، تو دلم میگم خدا کنه بگه نه، چون من این دوربین رو دوست دارم، من این بلنگو رو دوست دارم، من این جایگاه رو دوست دارم. آخرین رذیله‌ای که میفرمایند از دل سالک خارج میشه حب به ریاسته. طرف میدونه تو این جایگاه مدیریتی که قرار گرفته کارآمد نیست، نمیره کنار. چرا؟ میخواد در صدر اخبار باشه، میخواد تیم حفاظتش ازش نگیرن، میخواد دیده بشه. این اگه بره کنار دیگه کسی تعبیرش نمیگیره، دیگه صاحب امضای طلایی نیست، دیگه میز نداره، رئیس دفتر نداره، راننده نداره، محافظ نداره. آخرین رذیله‌ای که از دل یک سالک خارج میشه خب به ریاسته. و من به شما خواهرای خودم عرض بکنم، خدا هنوز خیلی از ماها رو با ثروت و قدرت امتحان نکرده که معلوم بشه چی کاره ایم. قال علی علیه السلام عند الامتحان یکرم الرجل او یهان. مولا فرمودن وقتی امتحان گرفته بشه معلوم میشه کی مرد میدونه، کی عبد صالحه، کی هم رفوز است. همه امتحان نگرفتن تا که رسوا بشود هر که در او قش باشد. سه تا مرجع چشم و مرجعیت ببندن، بی خیال ریاست بشن که آیت الله بروجردی جلوه کنه. این خیلی عجیبه. خدا رحمت کنه مرحوم حاج محمد علی اسلامی رو، اون پیر غلام امام حسین به من میگفت، میگفت فلانی قدیم تو بازار یه مداح که میرفت بالا چارپایه میخوند، مابقی مداح پای چارپایش وای میستادن، دعا میخوندن، ذکر میگفتن، متوسل میشدن تا این جلوه کنه. حالا الان خدا نکنه یه نفر جلوه کنه، بعضی دستا این شکلیه، تا این بخوره زمین شروع بکنه کف زدن. خوشحال میشم وقتی میشنوم یه شیعه امیرالمومنین سکه یه پول شده، بی آبرو شده، زمین خورده، دزدی شده، مالشو بردن، یه جایی اتفاقی افتاده آبروش ریخته، کیف میکنه، میگم حقش بود، این از اولم لیاقت این جایگاهو نداشت. بعد من جرأت دارم بگم من مرید امام حسینم؟ خواهران من، ابی عبدالله تو گودال برای قاتلش گریه کرده و دل سوزونده. من نمیتونم یه شیعه علی رو ببینم، یه سینه زن امام حسین رو ببینم، خدا نکنه بفهمم این 2000 پول گیرش اومده، یه جلوه ای کرده، به یه شهرتی رسیده، به یه جایگاهی رسیده، تا نمیره ولش نمیکنم، تا خبر مرگش به گوشم نرسه دلم خنک نمیشه. بعد من میتونم بگم مرید امام حسینم؟ پس این همه روز اومدن چه خاصیتی داره؟ مسلم تسلیم بود، خودشو ساخت تو مکتب اهل بیت. تمام رذائلی که امام حسین گفت از دلش کند گذاشت زمین، تمام فضائلی که آقا فرمود و در وجود خودش احیا کرد شد سقه ابی عبدالله، من چی کارم؟ همه حرف من امروز اینه، بنده چی کارم؟ چقدر با مدرسه اهل بیت سنخیت دارم؟ چقدر بوی این خانواده رو گرفتم؟ خب منی که نمیتونم غیر خودم رو ببینم چطوری جرأت دارم بگم من نوکر امام حسینم؟ من اینکه گرفتار حسادتم، من اینکه گرفتار کبرم، من اینکه همش دنبال ریاکاریم، دنبال دیده شدنم، من اینکه با این زبونم دل میشکنم، من اینکه رفتار زشتم و اخلاق بدم دور و بریامو آزار میده، حق ندارم بگم مرید امام حسینم. مریدی که با مراد خودش سنخیت نداره بیخود میگه من مرید امام حسینم. مرید امام حسین مسلمه، شاگرد مکتب ابی عبدالله جناب مسلم ابن عقیل سلام الله علیه. من توصیه میکنم انشالله این فیلمش هم ضبط میشه، بعدا عزیزانم که میشنون اونا هم به این توصیه بنده عمل بکنن، این کتاب عارفانه رو تهیه بکنید بخونید، شرح احوال شهید مدافع، شهید بزرگوار، شهید احمد علی نیریه که از شاگردان آیت الله حق شناس بوده. یه جمله از قولشون تو این کتابه، اگه به من بگن یه جمله طلایی از این کتاب بگو، من میگم این جمله قشنگترین چیزی بود که من تو این کتاب خوندم. ایشون فرموده بودن 3 روز به اون چیزایی که بلدید عمل بکنید. 3 روز. آخه ببین شیطان میگه تو که نمیتونی، الان 20 سالت میاد میگه 60 سال میخوای گناه نکنی، نمیشه که 60 سال دور همه لذایذ حرام رو قلم بگیر، من میتونی. دیدی وقتی یه رفتی خرید کردی بار سنگینی داری، میگه من اینو میتونم ببرم تو خونه؟ قدم قدم برو، 2 قدم برو میبینی نماردی، میتونی بری دوباره 2 قدم دیگه برو، کم کم میرسی. یه روز گناه نکنم شدا میشه، یه روز گناه نکرد، یه روز دیگه، یه روز دیگه، بعد کم کم ملکه قدسیه تقوا در من ایجاد میشه و میفهمم گناه کردن سخته، گناه نکردن که کاری نداره. چرا؟ چون ملکه قدسیه تقوا در من ایجاد شده، دیگه گناه کردن حالمو خراب میکنه، ترک گناه خیلی برام آسون میشه. 3 روز دندون رو جیگرت بذار، نمیمیری، گناه نکن. شهید نیری میفهمدن بعد 3 روز شما در وجود خودتون احساس تحول میکنید. محرمه تو این 10 روز که امروز اولشه، بگو حسین جان تو این 10 روز من میدونم تو از چیا بدت میاد، از اونا میخوام پرهیز کنم، میدونم تو چی دوست داری، دیگه انقدر پای منبر نشستیم اینا رو بلدیم دیگه، دیگه منبر نمیخواد، کتاب نمیخواد، درس اخلاق نمیخواد، همه میدونن غیبت بده، همه میدونن حفظ زبان خوبه، همه میدونن چشم ناپاک بده، همه میدونن مراقبت از چشم خوبه، همه میدونن دل شکستن بده، خوش اخلاقی خوبه، همه میدونن گره گشایی از کار خلق خیلی ممدوح و پسندیده است، بی خیال بودن نسبت به مشکلات مردم زشته. بگو حسین جان این چیزایی که من بلدم و 3 روز میخوام به کار ببندم به عشق تو، تو این دهه میخوام اون چی که تو دوست داری انجام بدم، از اون چی که تو بدت میاد با مدد تو تا جایی که میتونم پرهیز بکنم، ببینید در وجودتون تحول ایجاد میشه یا نمیشه. مسلم بشیم، تسلیم اوامرشون بشیم. وقتی که داشتن جناب لقمان حکیم رو قسل میدادن، شاگردانش دور تخت غسالخونه جمع بودن نگاه میکردند، یکی از شاگردانش گفت موعظه‌ای که الان داره میکنه در کل عمرش نکرد. گفتن که مرده چه موعظه‌ای؟ گفت داره الان به ماها میفهمونه اگر میخواهید عبد بشوید باید عین میت زیر دست غسال در پیشگاه خدا بی اختیار باشی. یه مولای اربابی به عبدش، به بنده زرخریدش گفت غلام چی میخوری؟ گفت ارباب هر چی غذا تو بهم بدی. کجا میخوابی؟ هر جایی تو در اختیارم بذاری. چی میپوشی؟ گفت هر لباسی تو بهم بدی. گفت غلام از که از خودت اراده نداری؟ گفت اگر اراده از خودم داشتم مثل تو مولا بودم، ارباب بودم، عبد نبودم که، دیگه بهم نمیگفتن غلام. اگر میگی من غلام امام حسینم، کنیز ابی عبداللهم، عین مسلم با تسلیم باشی، اجتهاد نکن، خودت مکتب درست نکن، ببین چی ازت خواستن همونو پیاده بکن. خب این 3 تا مرجع واقعا این شکلی بودن که بی خیال ریاست شدن. یکی از این 3 مرجع مرحوم آیت الله اسد محمد تقی خونساریه، در قوم خوشسالی اومد، ایشون نماز بارون خون. نماز بارون 3 تا مرحله داره، مرحله اول و دوم خون. اومد بره برای مرحله سوم، گفتن آقا نرو، اگر بری بخونی بارون نیاد آبروی تشیع میره، حوزه در پیش انگلیسی‌ها بی آبرو و مفتزح میشه. گفت واقعا بذارید برم بخونم ببینم چقدر پیش خدا محل دارم، آبرو دارم، اعتبار دارم. خواهران من، مرحوم آیت الله خونساری نماز رو خوند، مرحله سوم نماز بارانی که تمام شد، بارانی گرفت که رودخونه خشکیده قم لبریز از آب شد. چرا؟ چون خودشون تو مکتب اهل بیت تربیت کرده بودن. یه تیکه از همین آقای خونساری براتون بگم، نمیشه که هر کاری من دوست دارم بکنم، هر چی دوست دارم بخورم، به هر چیزی نگاه کنم، هر چیزی رو بشتم من بعدم بگم صاف صاف من نوکر امام حسینم. نمیشه که، من کنیز اهل بیتم. خب نشانه داره. آیا شاهدی هم بر این مدعا داری؟ آیا رفتار من با دستورات مدرسه اهل بیت تطبیق کرده؟ نقل میکنن مرحوم آقای خونساری همسری داشت، خیلی عصبی بود، بعضیا بیمارن دیگه. من خدمت خواهرای خودم عرض کنم، چون اینجا جلسه خانوماست، من تنها جلسه زنونه‌ای که در طول سال میرم اینجاست، خدا شاهده. تو روایت داریم هر خانومی به بداخلاقی و نداری شوهرش رضایت بده، این شوهرش نداره، فشار بهش نمیاره، میدونه شوهرش بداخلاقه، با این بداخلاقی راه میاد، میگه بابای بچه هم اب نداره. امام صادق فرمود این زن به غیر حساب قیامت وارد بهشت میشه. تعبیر من اینه، نه لرف زوقی شدم غلط باشه، من میگم شاید خدا قیامت بگه خب این بیچاره تو دنیا جهنمش رو گذرونده کنار این مرد دیگه، اونجا داره بهشت. و از اون طرف خیلی پیش اومده تو زندگی ها اختلاف ایجاد شده، آقایون تحمل ندارن، از قدرت مردانه خودشون میخوان استفاده کنن، این زن رو سرکوب کنن. خب این نمیتونه بگه من مرید امام حسینم. امام حسن با دشمن خانگی خودش زندگی کرد، ما اگه مرید این خانواده ایم پس چرا شبیهشون نیستیم؟ آقا مردی با خانم دعوات شده، اب نداره، دعوام بکنید، دعوای کثیف نکنید، جلو چشم بچه ها به پدر و مادر هم فحش ندید، تن این بچه هاتون رو نلرزونید. تو روایت داریم وقتی زن و شوهر دعوا میکنن، اونم دعوای کثیف، شیطان یه گوشه ای وای میسته شروع میکنه کف زدن و خوشحالی کردن. خانوم آقای خونساری عصبی بود، به نحوی که یک بار اومد سر جلسه درس خارج این مرد بزرگ، کتاب رو از دست آقا گرفت زد تو سرش، عمامه آقای خونساری افتاد، جلسه به هم ریخت، طلبه ها خیلی منقلب شدن، خیلی ناراحت شدن، دیدن آقا هیچ چی نگفت، زیر لب داره میگه الحمدلله. گفتن آقا بابا اینو طلاقش بده، حالا طلاقش نمیده، اومده تو رو زده، جلسه تو ریخته و میگه الحمدلله. این الحمدلله گفتن چیه؟ فرمود دارم میگم الحمدلله که توانستم جوابشو ندم، خدا رو شکر من تربیت شدم تو مدرسه اهل بیت که در مقابل بیادبی همسرم اونم در این حد میتونم دهنمو ببندم، میتونم مقابله به مثل نکنم، میتونم واکنش نشون ندم، در حالی که میتونست ایشون این کارو بکنه. خب به این آدم میگن شیعه تربیت یافته‌ای در مدرسه اهل بیت. تمام درسی که امروز همه دوستان امام حسین باید از حضرت مسلم یاد بگیرن همینه که یا حسین گفتن خالی کافی نیست، گرچه ضروریه، اما این یا حسین گفتن ها، این گریه کردن ها باید زمینه تأسی ما به امام حسین بشه، باید مقدمه باشه برای اینکه ما خودمونو با آموزه‌های اخلاقی مکتب امام حسین تطبیق بکنیم. اینکه دوربین صدا و سیما بیاد، منبری دعوت بشه، مداح دعوت بشه، اطعام بشید، روزه بگیرن، انتظامات بیاد، یه عده‌ای به زحمت بیافتن، یه عده‌ای حرص و جوش بخورن، یه عده‌ای بیان خرج بکنن، تمامش برای تحقق یک هدفه و اون اینه که من پرورش پیدا کنم، من رشد پیدا بکنم. این حضرت مسلم که تو این مسیر رشد کرد، کارش به جایی رسید که شد اولین سفیر ابی عبدالله. حضرت فرستاد جناب مسلم رو به سمت کوفه. آقای مسلم 18,000 نفر منو دعوت کردن، نه اینکه 18,000 دعوت نامه باشه، نه، یه دعوت نامه بود پاش صدها یا هزاران امضا بود، 18,000 نفر سید الشهدا رو دعوت کردن. برو ببین کوفه چه خبره. مسلم اومد کوفه، چه کوفه ای؟ خدا نکنه تو شلوغی های مثلا مشهد یه مردی
دست زن بچه‌شو بگیره ببره مشهد، در هر مسافرخونه‌ای رو که میزنه، در هر هتلی رو که میزنه بگن آقا ما جا نداریم، یه دونه دو تا سه تا ده تا که بشه دیگه کم کم از زن بچه‌ش خجالت میکشه. نماز عشا رو که سلام داد دید هیچ کس نمونده، در هر خونه‌ای رو زد در روش باز نکرد. من میگم شاید تو این کوچه پس کوچه های کوفه میچرخید، دست رو دستش میزد، میگم مسلم کاش دستت شکسته بود، برای امام حسین نامه ننوشته بودی، حالا دست رقیه‌ش رو گرفته داره میاد کربلا. صلی الله علیه یا مظلوم یا با عبدالله. من هر بار این جمله رو میخوام بگم دل خودم خیلی میشکنه. من میگم اون شبی که مسلم رو سنگ بارون کردن، نه آتیش میزدن از بالای با مینداختن رو سرش، آزارش میدادن، هر کتکی که مسلم میخورد میگو خدا به داد دختر علی برسه، امان از دل زینب، از ما که گذشت. بذار وقتی بردنش بالای دارالعماره بی حیا به قول خودمون متلک انداخت، دید مسلم داره گریه میکنه، گفت ببین خربازه خوردی باید پای لرزش بشینی، اومدی اینجا برای تأسیس حکومت، حالا تو مرد جنگی با اون همه ادعا فهمیدی ما میخوایم تو رو بکشیم، گریت گرفته کم آوردی. گفت نامرد، من برای خودم گریه نمیکنم، گریم برای اینه که من نامه نوشتم، حالا داره با زن و بچه‌ش سید الشهدا میاد سمت کوفه، چقدر یه بیچر جانسوزه. خب حسین جان برای قامت اکبر دوتا عبا بردار، که جا نمیشود این تن به یک عبا برگرد. ما هم امروز بریم بالای دارالعماره کنار مسلم، کنار اون لحظه ای که دستشو گذاشت رو سینه‌اش، صدا زد صلی الله علیک یا ابا عبدالله، من یا کوفه که زینب زار گردد، اسیر فرقه اشرار گردد، من یا کوفه که اکبر نوجوان است، علی از غرت شیرین زبان است. روز اوله آماده اید؟ سلام بدید به ابی عبدالله، بگو حسین ممنونتم، روز اول محرم امسال رو هم دیدم. صلی الله علیک یا مظلوم یا با عبدالله، سلام میدم به کربلا عرض ارادت منه، عشقای من ذخیره قبر و قیامت منه، عشقای من ذخیره قبر و قیامت منه، خدا را صد مرتبه شک یوم رسینه زنم، مدیون مادر و پدرم حسین حسین گفتنم، مدیون مادر و پدرم حسین حسین گفتنم، سر از نازنین بدن سفیر ابی عبدالله جدا کردن، بدن بی سرش از بالای دارالعماره به پایین انداختن، به همینم اکتفا کردن، بدن مبارک و پشت مرکب بزدن، تو کوفه رو خاکا می کشیدن، همون بهتر دخترت نبود ببینه. این انگار رسم کوفی هاست، به یه سر بریدن بسنده نمی کنن، چند روز دیگه هم آقای ما رو دوره می کنن، چجوری فرقتون بست و یوف، فرقتون بستنان می زدن حسینم و پیا پیا بی امان، لاتمات الخدود چقدر تشنه بود، جدم ازتش می دید آسمونو شکل دود، اهل گریه بسم الله فرقتون بالخشب فرقتون بالعصا مثل ما درم زدم حسینم و بی هوا السلام علام تو بذار شیبتو السلام علیک منو تکد حرمتو حسین عوضه منجر تو من چی بدم نظرم گشتر تو من چی بدم اگه دختراتو بازار ببرم جواب مادر تو من چی بدم بالحسین یا الله خدای به حق حضرت مسلم ابن عقیل به حق ای باب الحوائج امروز حوائج هممون رو فوق رغبتمون برآورده به خیر بفرما خواهر حضرت مسلم باب الحوائج ها کمتر از این شأنش سخن گفته شده خدای به حق ای باب الحوائج امروز همه ما رو حاجت روا بفرما فرج آقامون رو نزدیک بفرما رهبرمون مملکتمون جوانامون نوامیسمون رو در پناه ولی عصر محافظت فرما خدایا به حق حضرت مسلم باب الحوائج لله شر این بلیه را از سر بشر کم کن مرزا به تخصیص منظورین عاجلا شفا مرحمت بفرما به آبروی حضرت مسلم به دل شکسته آقا حضرت مسلم به قطره قطره عشق چشم مسلم عشق چشم ما سوز دل ما در این ایام زیاده بفرما رزق گریه بر امام حسینو روزی هر روز عمر ما قرار بده ما رو حسینی زنده بدار حسینی بمیران حسینی محشور فرما نسل امام حسینی نصیب همه ما بفرما از این مجلس ثواب و نوری به ارواح طیبه جمیع گذشتگان از دوستان آقا امیرالمومنین خصوصا اموات حاضرین اموات گذشتگان از این بیت محترم شهید این بیت شهید علی پور محمدی پدر جناب آقای پور محمدی مرحوم اشرف عباس پور محمدی اخو زوجه ایشون مرحوم حجت الاسلام آقای محتشم میپور و جمعی کسانی که بین ما بودن سالای پیش یا حسین میگفتن حالا دل خاک خوابیدن همین الان عائد و واصل بفرما عزیزان امروز تأخیر شد به خاطر اینکه مسئله پیش اومد انشالله زنده باشیم فردا رأس ساعت ده و نیم به حول قوه الهی خدمتگزارتون هستیم رأس ده و نیم انشالله منبر آغاز خواهد شد بسار روح مطهر حضرت مسلم و دوتا آقازاده شون بلند صلوات بفرستید